رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام و صبح بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل برابر با 10 شب به وقت واشنگتن است. برنامه امروز 6 مای عقرب 1394 هجری شمسی برابر با 27 اکتبر 2015 میلادی در امریکا را به آرزوی صحت و سلامتی شما با رویدادهای عمده آغاز می کنیم.
تقاضای جامعه جهانی از امریکا برای رفع تحریمات اقتصادی علیه کیوبا، حکم حبس یک خطیب تندروی اسلامی در اسرائیل و محکوم کردن حملات بوکو حرام توسط امریکا.
در برنامه صبح امروز از بلند رفتن سطح آگاهی مردم در رابطه با برنامه های صحی در هرات می شنوید.
یکی از والدین اطفال تقریبا 3 روز بعد از کمپاین سرما آرز شد که چرا تیما نیامدن طفل ما رو واکسین نکردن؟
تهدیدهای اقتصادی بر منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام، احتجاج چین به خاطر نزدیک شدن یک کشتی آمریکایی به جزیره مرجان و پیشگویی اوضاع جوی نیز شامل این بخش است. اخبار و مطالب گفته شده را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست ژیلا سمیعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تلفات زلزله در افغانستان به 115 کشته و 538 زخمی رسیده است. همچنان بر اساس آمار ارائه شده از سوی ارگ، 7630 منزل، 12 مکتب، 17 مسجد و 20 ساختمان دفتر در 9 ولایت افغانستان تخریب شده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مسئولین اداره مبارزه با آفات طبیعی و وزارت مالیه هدایت داده است تا در زمینه بررسی بودجه مورد ضرورت به خاطر رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر اقدام نمایند. زمانی که سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش برای کمک به شورشان مخالف حکومت بشار الاسد برای جنگ با داعش آماده است، قماندان‌های این شورشان با تمسخر گفتند که از یک جانب تیاره‌های روسی مواضع شورشیان را در ساحات مرکزی و شمالی سوریه همه روزه بمباردمان می‌کند و از جانب دیگر دست کمک رسانی به این گروه پیش می‌کند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
با وجودی که لفروف چند قبل شورشیان سوری را که به نام اردوی آزاد سوریه یاد می شوند یک ساختار خیالی خوانده بود، بعضی از مخالفین می خواهند بدانند که آیا این پیشنهاد روسیه را که برای همه ابهام آمیز است جهت آزمایش تعهد مسکو برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی به جنگ داخلی سوریه بپذیرند یا خیر. روسیه می گوید با شماری از رهبران شورشان در مسکو دیدار کردند، ادعایی که از جانب اردوی آزاد سوریه رد شده است. این در حال است که دفتر بشار الاسد با صدور بیانیه تصریح کرده است که او هیچ ابتکار سیاسی را تا بعد از ریشه‌کن کردن دهشت افغانی در نظر ندارد. این اقدام با عنوان نشانه از اختلاف اسد با متحدان روسی او تلقی شده است.
جامعه جهانی تقریبا با اکثریت آرا از ایالات متحده تقاضا کرد تا تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجارتی را که بیش از 50 سال است بر کیوبا وضع کرده رفع کند. روز سه‌شنبه 151 کشور در مجمع ملل از واشنگتن خواستند تا مقررات را که در اوج جنگ سرد علیه کیوبا وضع کرده بود پایان بخشد. تنها آمریکا و اسرائیل علیه لغو این تحریم ها رای دادند. این قوی ترین حمایت جامعه بین المللی برای خاتمه بخشیدن به تحریمات امریکا علیه کیوبا بود. غلام علی خوشرو نماینده ایران در ملل متحد به نمایندگی از جنبش غیر منسلک گفت که ادامه تعزیرات فقط به مردم کیوبا صدمه وارد می کند. وزارت دفاع ایالات متحده داخل شدن کشتیش را در آبهای مورد منازعه جنوب چین پذیرفته و آن را دفاع از آزادی کشتیرانی خوانده است. در این حال چین به ایالات متحده از نزدیک شدن این کشتی به جزیره مرجان در جزایر اسپاتلیک تایوان، ویتنام و فیلیپین نیز ادعای مالکیت آن را دادن احتجاج کرده است. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا این موضوع را پذیرفت که این کشور عملیات بحری را در منطقه مورد منازعه در آبهای جنوب چین انجام داده است و در هفته‌ها و ماه‌های بعدی نیز چنین کار را انجام خواهد داد. اسرائیل یک خطیب تندرو اسلامی را به جرم تحریک فلسطینی‌ها به شورش در شرق بیت المقدس به یک سال حبس محکوم کرد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
به شیخ رعد صالح رهبر گروه جنبش اسلامی روز سه شنبه دستور داده شد که تا 15 نوامبر خود را به زندان معرفی کند. وکیل مدافع شیخ صالح می گوید به محکمه عالی اسرائیل استیناف طلب خواهد شد. صالح مقامهای اسرائیلی را باند جنایتکار اشغالگری خوانده است که حق دفاع از مسجد الاقصی را به فلسطینی ها نمی دهند. او می گوید پلان منفور کشور اردن به حمایت جان کری وزیر خارجه امریکا است که کمره ها را برای نظارت از مردم در ساحه مسجد الاقصی نصب کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید تحریک برای خشونت قابل تحمل نیست. او خواهان غیر قانون ساختن جنبش اسلامی صالح شد. در خشونت ها بین اسرائیل و فلسطینی ها در چند روز اخیر 11 اسرائیلی و 58 فلسطینی کشته شده است.
ایالات متحده با محکوم کردن حملات گروه تندرو اسلامی بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا آن را وحشتناک و بدون ملاحظه خواند. مقام ها در نایجیریا می گویند دو بمبگذار انتحاری در روزهای 23 و 24 اکتبر در مسجد تازه اعمار شده در شهر یولا مرکز ایالت ادوما حداقل 42 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشت. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت به نظر می رسد بوکو حرام از اطفال به ویژه دختران جوان برای این حمله استفاده کرده بود. و بیبی هال ازبکی باشنده ولایت کندوز در جمع ده ها هزار مهاجر است که با پیمودن هزاران فرسنگ از جنگ و فقر در افغانستان فرار کرده و راهی اروپا شده است. بیبی ازبکی در آن روز با گروه بزرگ از پناهجویان به شمول پسر نواسه و چند فرد دیگر خانوادهش از سرحد سربیا عبور کرده بود. بیبی ازبکی میگوید 17 عضو خانوادهش برای رسیدن به اروپا 20 روز در راه بودند و در این سفر پسر 67 ساله و نواسه 19 سالهش او را بر دوش خود حمل میکردند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت کابل است و شما نشرات ما را بروی امواج 108.5 FM و موج متوسط 1296 می شنوید. مسئولان معافیت کتلوی در حوزه غرب از بلند رفتن سطح آگاهی مردم برای سهمگیری در برنامه‌های صحی به خصوص واکسیناسیون پولیو سخن می‌زنند. آنها می‌گویند اگر در کدام منطقه کارمندان صحی واکسین پولیو را تطبیق نکرده و یا فراموش نمایند، مردم و ارگان‌های دولتی شکایت می‌کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
مسئول برنامه معافیت کتلوی در حوزه غرب می‌گوید بعد از گذشت چند سال کار در بخش آگهی دهی موفق شدند تا معلومات مردم در ارتباط به برنامه های صحی خصوصا واکسین پولیو را افزایش دهند. دکتر وحید رحمانی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت کارکنان صحی برای مبارزه با ویروس فلج اطفال در مدت چند سال گذشته به صورت متواتر در قسمت آگهی دهی کار کردند تا مردم در نقاط دوردست را با مزایای واکسین آشنا نمایند. دکتر رحمانی میگوید اکنون اگر کارمندان صحی در قسمت تطبیق واکسین پولیو در کدام منطقه‌ای در حوزه غرب افغانستان کوتاهی کنند با شکایات مردم روبرو میشوند.
امروز در دورترین نقاط حوزه غرب ما در یک مدت بسیار کوتاه، شاید یک سال یا دو سال، توانستیم که برای مردم واکسین پولیو را معرفی بکنیم و حتی با پروگرام‌های ملی و پروگرام‌های روزانه که به خاطر تطبیق واکسین ما داریم اونا آگاهی کامل حاصل بکنن. چنانچه نمونه از این خدمت شما عرض بکنم که حتی یکی از والدین اطفال تقریبا سه روز بعد از کمپاین سرما آرز شد که چرا تیما نیامدن و دروازه خانه و طفل ما رو واکسین نکردن.
دکتر رحمانی همچنان از معرفی واکسین پولیو و مزایای آن به مخالفین مسلح دولت در ساحات ناامن حوزه غرب خبر می‌دهد. این مسئول معافیت کتلوی می‌گوید حالا در تمام برنامه‌های صحی مخالفان مسلح دولت به منظور صحتمندی اطفال خود و مردم با واکسیناتوران وزارت صحت عام همکار هستند.
و حتی ایره برای شما ما گفته میتونم که به همین شکل در ساحاتی که تسلط دولت در اونجا کمتر است، مخالفین دولت حضور فیزیکی دارن، حتی با اونها همکار شده. اونها امروز در تطبیق، در پلانینگ و در نظارت پروگرام‌ها با ما همکاری دارن. اونها کسایی هستن که عملاً امروز همین پروگرام در ساحات خود اونها تطبیق میکنن. و این نتیجه از این است که سطح آگاهی از اونها بالا برده شده و امروز از اونها کار شده و از اونها شناختنده شده واکسین برای از اونها که واکسین چی هست، چی مزایایی داره، اگر طفل از اونها واکسین نشه چی مشکلات بعداً برای خود، برای جامعه و برای زندگی از اونها بر میاره.
اما احسان الله حیات سخنگوی والی هرات باوری دیگر دارد. آقای حیات میگوید خواست مردم برای دسترسی به خدمات صحی تنها محصول تلاش کارمندان صحی در این ولایت نبوده، بلکه نقش عمده در این راستا را رسانه‌های جمعی بازی کردند.
تنها تیم‌های صحی نیستند، بلکه رسانه‌ها زیاد دریچه نقش داشتند و همچنان در ولایت هرات خود مردم بیشتر به این پروسه علاقه‌مندی دارند، به خاطر که مؤثریت و همچنان کارایی پروسه را می‌فهمند و همچنان معلومات کافی در مورد واکسن پولیو مردم دارند.
باشندگان ولایت هرات نیز این گفته را تایید می‌کنند. احمد رحیمی که همواره واکسن پولیو را بر اطفالش تطبیق کرده می‌گوید بیشتر از طریق رسانه ها با فواید واکسن فلج اطفال آشنا شده است.
ما اکثر وقت زمانی که واکسن ترا با دروازه خانه ما آمدند، ما اطفال خود واکسن کردم و این زیادتر آگاهی را ما از طریق رسانه ها به دست آوردم که چی فایده هایی داره. با اطفال ما معیوب نمیشن، اطفال ما در آینده بار دوش جامعه نمیشن به خاطر یک چند قطره معدود واکسن.
مسئولان سازمان صحی جهان نیز میگویند زمانی میتوان این ادعا را مطرح ساخت که آگاهی مردم در راستای خدمات صحی خصوصا واکسن پولیو بلند رفته و دیگر هیچ واقعه بیماری فلج اطفال در افغانستان موجود نباشد. دکتر محمد اسماعیل صدیقی معاون حوزوی پروگرام پولیو در سازمان صحی جهان:
در قسمت آگاهی ایجاب کار بیشتر میکنه، ایجاب تلاش بیشتر میکنه، ایجاب وزیر میکنه که ما به دورترین نقاطی که هست مردم آگاهی پیدا کنن و اطفال خود مراکزی بیارن، در کمپاین های واکسن برای اونها تطبیق بشه. پس زمانی که آگاهی پولیو ما نداشته باشیم و برای تمام مردم به واکسن رسیده باشه، در اون وقت هست که ما مطمئن به این میشیم که ویروسی در واقع وجود نداره و پولیو ان شاء الله ریشه‌کن کرد.
این گفته این مقام های صحی ولایت هرات در حالی مطرح می شود که قرار است هفته آینده یک دوره خزانی واکسیناسیون پولیو در سرتاسر افغانستان برگزار شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، آرزوی شنیدن کدام آهنگ دارین؟ تقاضایتان را لطفاً با شماره تماس از طریق صفحه فیسبوک رادیو آشنا با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voa است. ما منتظر ارسال پیام های شما هستیم و می پردازیم به دومین گزارش این بخش. یک کمیسیون اقتصاد منطقوی ملل متحد می گوید اگر حکومات منطقوی دست به کار نشوند، منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام در چند دهه آینده با زیان های اقتصادی و بشری روزافزون مواجه می شوند. گزارش ران کوربن را از همکار ما محمد هاشم حبیبزاده می شنوید.
ابزار اقتصادی و بشری که از اثر آفات طبیعی آسیا و حوزه اقیانوس آرام را متاثر می سازد، با رشد سریع اقتصادی، رشد نفوذ و شهرسازی در حال افزایش بوده و تمامی جوامع را با خطر مواجه می سازد. آسیا و حوزه اقیانوس آرام آسیب پذیرترین منطقه از نقطه نظر آفات طبیعی است و در دهه گذشته با بیش از 1600 آفت طبیعی مواجه شده که در آن حدود 500 هزار نفر زندگیشان را از دست داده و بیش از 520 میلیارد دلار خساره به بار آورده است. شمشاد اختر، دستیار منشی عمومی ملل متحد، میگوید که آفات طبیعی شدید، طویل و پی در پی از نگرانی های عمیق به حساب می روند. این آفات با زلزله این هفته منطقه همالیایی برجسته می شود که زندگی صدها نفر را گرفت.
او
می گوید که تهدید در حال افزایش است، اما تهدیدهای فرامرزی بیشتر است، زیرا آفات طبیعی مرز را نمی شناسند. مثال آن رشته از زلزله می تواند باشد که آنان در پاکستان و افغانستان آن را مشاهده کردند که از افغانستان گذشته تا مرزهای چین ادامه یافت، یا هم طوفان‌های موسمی که آنان آن را در مرکز تجربه می‌کنند، و یا هم خشکسالی و سیلاب‌ها. گزارش ملل متحد پیش بینی می‌کند که تا سال 2030 زیان‌های ناشی از آفات طبیعی در آن منطقه به شکل اوسط سالانه 160 میلیارد دلار خواهد بود. اوسط زیان‌های کنونی بیش از 50 میلیارد دلار است. افزایش نفوس شهری همراه با کمبود خدمات ابتدایی مانند جاده‌ها، تمویل آب آشامیدنی و دفع فاضلاب نفوس فقیر را بیشتر با خطر مواجه می‌سازد. گزارش ملل متحد می‌افزاید که در حدود 740 میلیون شهرنشین در آسیا و حوزه اقیانوس آرام با خطر بلند آفات طبیعی مواجه‌اند که در اکثر اوقات این آفات شامل طوفان‌ها، زلزله‌ها، سیلاب‌ها و لغزش زمین است. آنیا باتی کوتوسیرویراتو وزیر اداره مدیریت آفات طبیعی فیجی می گوید که حکومت او در بخش کاهش تأثیرات سوی آفات طبیعی به ویژه طوفان ها مصارفش را بیشتر ساخته است. او می گوید آنان در بخش کاهش خطرات آفات طبیعی بودجه اختصاص دادند و به او گفته شده که برای سال آینده نیز سهمی در نظر گرفته شده که 2 یا 3 برابر بیشتر از بودجه سال جاری خواهد بود. او می گوید که در این بخش به این گونه تمایلات و تعهدات سیاسی نیاز است. این وزیر فیجی می گوید که بودجه خطر آفات را سرمایه گذاری توصیف کرده است و نمی توان نام آن را مصرف گذاشت. گزارش ملل متحد از حکومت می خواهد تا در بخش پلانگذاری و مدیریت آفات طبیعی سیستم های بهتر اطلاع رسانی و بهبود کار منطقوی انعطاف پذیر باشند.
روزی که چرخ از گل ما از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید. ساعت 6:52 صبح به وقت کابل است. میپردازیم با آخرین گزارش این بخش. چنانه که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت دفاع ایالات متحده داخل شدن کشتیش را در آب‌های مورد منازعه جنوب چین پذیرفته است و آن را دفاع از آزادی کشتیرانی خوانده. در این حال چین به ایالات متحده از نزدیک شدن این کشتی به جزیره مرجان در جزایر سپاتلیک تایوان و ویتنام و فیلیپین نیز بر آن ادعای ملکیت دارند احتجاج کرده است. گزارش امند سکات را در زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده این موضوع را پذیرفت که این کشور عملیات بحری را در منطقه مورد منازعه در آب‌های جنوب چین انجام داده است. او در پاسخ سناتور سولیوان که پرسیده بود آیا ایالات متحده در داخل حوزه 22 کیلومتری کشتی مخرب را دیروز فرستاده است، گفت در این منطقه عملیات بحری در روزهای اخیر اجرا شده است و در هفته ها و ماه های بعدی نیز چنین کار انجام خواهد شد. اما او از دادن جزئیات در مورد عبور از نزدیکی یکی از جزایری که چین ادعای مالکیت آن را دارد خودداری کرد. کارتر در پاسخ به این سوال سناتور سیلوان که تا کدام اندازه این کار مجاز است، گفت
We have said and we are acting on the basis of saying that we will fly.
ما به اساس این گفته عمل می کنیم که هر جایی که قوانین بین المللی اجازه دهد طیاره های ما پرواز کرده و یا کشتیرانی می کنیم. این حرکت ایالات متحده آزمون در برابر مالکیت ارضی چین تلقی شده و احتجاج چین را علیه آمریکا برانگیخته است. چین گفته است که این اقدام ایالات متحده می تواند روابط دو کشور و صلح را در منطقه زیان برساند. وزارت خارجه چین گفت که مقامات این کشور وزرا تحت مراقبت دارند و هشدار می دهد که کشتی یو اس اس لاسن در نزدیکی مرجان صوبی که جزء از جزایر سپاتلیست داخل منطقه 22 کیلومتری گردیده است. سایر کشورهای منطقه نیز ادعای ملکیت این ساحه را دارند. وزارت خارجه چین گفت که یو اس اس لاسن به طور غیر قانونی داخل آبهای این کشور شده و ماکس باوکس سفیر ایالات متحده را برای تحویل دهی احتجاجی رسمی احضار کرد. لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت جناح مزبور به خلق کردن تنش ادامه می دهد و از هیچ جنجال به وجود می آورد. سرانجام این کار چین را وادار خواهد ساخت تا برای دفع آن ظرفیت های خیش را تقویت کند. ما به ایالات متحده مشوره می دهیم که کوشش نکند تا زرنگ جلوه دهد. چین با تقبیح این عمل گفت که این کار خطرناک است. این منطقه معبر برای در حدود 5 تریلیون دلار تجارت سالانه می باشد. اما مقامات نظامی در واشنگتن این عمل را جزء آزادی کشتیرانی توصیف کردند و گفتند که ارتباط با ادای ارزی چین ندارد. ماموریت یو اس اس لاسن بدون کدام حادثه به انجام رسید و یک کشتی چینایی از یک فاصله معین این کشتی را تحت مراقبت داشت. گفته می شود که در حدود 200 عسکر چینی در مرجان صوبه در آبهای جنوب چین مستقر می باشند. کشورهای همسایه چین پروژه ساختمانی بحری چین را سعی برای استیلای منطقه از جانب این کشور می دانند. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده که از ذکر نامش خودداری کرد روز سه شنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفت این گزمه نهایی از جانب ایالات متحده نخواهد بود. و علاوه کرد که چندین کشتی چینایی در نزدیکی یو اس اس لاسن در 22 کیلومتری مرجان کوچک که اکنون چین آن را توسعه می بخشد مصروف فعالیت دیده شده است. حتی یکی از کشتی های چین کشتی آمریکایی را سایه‌وار تعقیب می کرد. این مقام وزارت دفاع گفت که مانور کشتی های چینی همه محفوظ و مسلکی بوده است و این یک امر معمولی می باشد. متحدین ایالات متحده در منطقه این اقدام آمریکا را استقبال کردند اما کوشیدند تا در بیانیه‌شان با احتیاط الفاظ شمرده را به کار برند.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. قندهار 27.9، هرات 28.11، قسمن ابرآلود، مزار شریف 27.16، آسمان صاف. فراه 27.13، غزنی 16.2، بامیان 13.1، خوست 23.8، لوگر 18.6، جلال آباد 26.12، کندوز 26.8، میمنه 28.12، انخوی 27.11، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 4، آسمان صاف. فیروزکوه یا چهچران 17.1، آسمان صاف. شبرقان 27.11، آسمان صاف. ارگون بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 3، آسمان صاف. و زیبا بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین ترین منفی 11، با آسمان صاف پیش بینی گردیده است.
فشرده اخبار. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش برای کمک به شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد برای جنگ با داعش آماده است. قماندان های شورشیان می گویند که از یک جانب تیاره های روسی موازی شورشیان را در ساعات مرکزی و شمالی سوریه همه روزه بمباردمان می کند و از جانب دست کمک رسانی به این گروه پیش می کند. این در حالی است که دفتر بشار الاسد با صدور بیانیه ای تصریح کرده است که او هیچ ابتکار سیاسی را تا بعد از ریشه‌کن کردن دهشت افغانی در نظر ندارد. این اقدام به عنوان نشانه ای از اختلاف اسد با متحدان روسی و تلقی شده است. جامعه جهانی تقریباً با اکثریت آرا از ایالات متحده تقاضا کرد تا تحریم های اقتصادی، مالی و تجارتی را که بیش از 50 سال است بر کیوبا وضع کرده رفع کند. وزارت دفاع ایالات متحده داخل شدن کشتیش را در آبهای مورد منازعه جنوب چین پذیرفته و آن را دفاع از آزادی کشتیرانی خوانده است. اسرائیل یک خطیب تندرو اسلامی را و جرم تحریک فلسطینی ها به شورش در شرق بیت المقدس به یک سال حبس محکوم کرد. و شیخ رعد صالح رهبر گروه جنبش اسلامی روز سه شنبه دستور داده شد تا 15 نوامبر خود را به زندان معرفی کند. وکیل مدافع شیخ صالح می گوید و محکمه عالی اسرائیل استیناف طلب خواهد شد.
شنوندگان عزیز، با تعقیب نشرات صبحانه رادیو آشنا، برنامه‌های رادیو آزادی را می‌شنوید که تا ساعت 7 شام نشر می‌شود. تماشای برنامه تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشید. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.